بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در مقام پاسخ به این مسئله که گوهر حقیقی دین چیست، اصالت دین به چه چیزیه، همون دین که وجود نازنین سید الشهدا در حرکت عاشورا اون رو از دست اشرار نجات دادن، این گوهر چیه؟ در مقام پاسخ به این سوال هستیم. عرض کردم در مقایسه با شهید کربلا، وجود نازنین امام علیه السلام سید الشهدا و برنامه الهی که به واسطه وحی برای سعادت و کمال بشر و مکلفین آمد، امام بالاتره. اون برنامه تعالیم، این مناسک، اخلاق، اون بینش، اون حقوق، اون جزای اسلام در مقایسه با امام کدوم برتره؟ امام بالاتره. در جلسه گذشته به دو دلیل اشاره کردم که امام برتره. این فارق از این است که من در دهه اول محرم اکثر دهه رو اختصاص دادم به جایگاه امام در نظام هستی. یعنی این دو دلیل رو زمینه اونها بکنید که از همه عالم آدم برترن. در جلسه گذشته تحت عنوان دلیل اول گفتم خداوند عملی را نمیپذیرد مگر در سایه ایمان، و ایمان حقیقتش یعنی تسلیم. یکی از القاب امیر المؤمنین، یکی از القاب حضرت امیر المؤمنین طبق اون چه که مرحوم عالم گرامی جناب آقای آیت الله آقای عاشق جواد کربلایی در اون کتاب انوار الساطعه پنج جلد شرح زیارت جامعه کبیره است، در اون کتاب یک لقب برای امیرالمومنین ذکر کرده به نام میت الاحیا، میت مرده زندگان. و خودش توضیح میده مرده در بین زندگان یعنی تسلیم محض به ذات اقدس اله، تسلیم ذات اقدس محض به ذات اقدس اله، میت الاحیا. این ایمان یعنی تسلیم، و عملی جز در سایه ایمان پذیرفته نمی شود. این دو مقدمه، هم آیات شو خوندیم هم، و اون چی که مهم است اینه که تسلیم به ساحت مقدس که باشیم، احزاب را خوندیم و سلمو تسلیم، ما فقط درود رو می فرستیم اما این تسلیم رو نیستیم. و بر اساس آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منهم، اطاعت اطاعت مطلقه. اطاعت مطلق یعنی در واقع محض تسلیم به ساحت مقدس اولی الامر، و اولی الامر نمی باشد مگر ذوات مقدسه معصومی سلام الله علیهم اجمعین. پس عمل پذیرفته نمی شود مگر در سایه ایمان. ایمان نیست مگر تسلیم، تسلیم در مقابل پیغمبر و اهل بیت. خب عقلن، عرفن، شرعن برنامه الهی پذیرفته نمی شود مگر تسلیم به ساعت مقدس امام. معنا ندارد که این امام فدای این برنامه شده باشه. چه معنی داره؟ این برنامه اعتبارش کجاست؟ بله؟ زمانی که تسلیم اون امام باشی. اگه تسلیم اون امام نباشی که این برنامه ارزشی نداره. بنابراین اگه سید الشهدا شهید شد، شهید شد، دین آزاد شود، مراد از اون دین این برنامه نیست. چون این برنامه ارزشی ندارد بدون اون آقا. ابرو هر کی بخواد نماز بخونه، روزه بگیره، هر کاری بکنه بدون وجود نازن امام است که معنا نداره که. ولی این امام زمان شهید این راه شده، کشته شده که این نه، عقل نمیپذیره موجود مافوق فداء موجود مادون بشود. خب اون برنامه الهی که برای سعادت بشر است مادون وجود نازنین امام معصومه. چرا مادونه؟ چون بدون تسلیم به ذات و مقدس اون مافوق پذیرفته نمیشود و معنی نداره که فدا بشه. در مقام دلیل دوم اینطور من عرض کردم که خداوند علی اعلا در قرآن امامت رو به دو بخش تقسیم میکنه. امام من قبل الله، امامی که انتصابش و انتخابش از ناحیه حضرت حقه، این امام عادله. و امام لکس من قبل الله، امام که مردم انتخاب میکنن، در یک شورا انتخاب میشه، با یک اجماع انتخاب میشه. این لکس من قبل الله، یعنی نهای خدا نیست. امام من قبل الله و من غیر قبل الله، یعنی با نهای مردم. این اولی رو بیان مبارک حضرت حق این است که امام عادل، دومی رو میگن امام چی آقا؟ جائر. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودن آقا اصلا دینداری به ولایت و امامت امام جائر اصلا دینداری نیست. لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله. دین نیست، دین وجود ندارد. لا دین، اصلا دین وجود ندارد برای کسی که دینداری میکند به ولایت امام جائر. دینداری میکند، نه گناه میکند، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی ولایت کیو پذیرفته؟ امام جائر رو. چرا اینجوریه؟ امام جائر اون کسی است که از ناحیه خدا نیست، ولو بالعدل حکومت بکنه. ببین من چی دارم بهت میگم. امام جائر اون کسی است که ولو بالعدل حکومت بکند، رفتارش عادلانه باشه، اما من قبل الله نباشه. لذا برای ما فرقی نمی کنه اونهایی که در سقیفه آمدن و بعد از سقیفه آمدن نماز بخونن یا هر کار دیگه بکنن، چون من قبل الله نیستن امام جائره. چون من قبل الله نیستن ولو بالعدل رفتار کنن، فارغ از این که اونا اصلا بالعدل رفتار، حالا فرض کن اصلا سلمان این کارو میکرد، سلمان دیگه میشد امام جائر. چرا؟ چون من قبل الله نیست. آقا من قبل الله بودن مسئله است، نه نماز خوندن. ولو بالعدل باشد امام جائره. چرا اینجوریه؟ من یه بحثی رو در برخی از مجالسی که شرکت می کردم، یه بحثی رو مطرح کردم. این مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. یکی از جاهاییست که من به عنوان بنده شدم وکیل مدافع خالق مولا. چقدر اون مظلومه که من باید وکیل مدافع بشم. تیتر بحث رو میگم، بخوام یه نکته رو از اون بحثی که گفتم برای شما بگم و مفصل اون نکته رو بگم. خداوند علی اعلی فرموده من را بخوانید من شما را اجابت میکنم. ادعونی استجب لکم. این حرفی درش نیست. و از طرفی شما میدانید که ان الله لا تخلف الميعاد. خدا خلف وعده نمیکنه. از طرفی وعده کرده شما مرا بخوانید من شما را اجابت میکنم، ولی از طرفی هم خداوند خلف وعده نمیکنه. این دوتا. اما ماها بلوجدان، یعنی خودمون این رو یافتیم، چشیدیم که هزار بار دعا کردیم 900 بارش مستجاب نشد. همین آیان که و بانوان که مشرف میشن کربلا، حتما یکی کارهایی که میکنن میرن تحت قبه قرار میگیرن، برای اطمینان خاطر سوال میکنن. آقا اونجوری که ما بایستیم تحت قبه است؟ همین میگن آره. بعد دست رو بالا میکنن میگه خدای مثلا فلان حاجت رو منو بده. بعد میاد خدا حاجت شو نمیده. صد بار خدمت علی ابن مسرزا مشرف شدی، 10 بار حاجت داد، 90 بارشو نه، 10 بار هم اول لطفشه، ولی من و تو کاری نکردیم، او لطف کرده. خب چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه؟ من جواب قرآنی بهت میدم. آقا خداوند وعده کرده من دعا کنید اجابت میکنم. خدا لا تخلف الميعاد. اما در قرآن کریم یه رمزی برای وفای به عهد خدا وجود داره. خدا میگه آقا وفای به عهد من یه فرمول داره. فرمولش در سوره مبارکه بقره آیه 40. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. شما به عهدی که با من بستید وفا بکنید، من به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. اول کی باید وفای به عهد بکند؟ بله، من و شما. یه همون روز که در لسان محاوره شما میگید به دیگران از تو، از خدا برکت، یعنی گام اول مال توه، گام دوم مال خداست. خب رفیق من، تو بدونی که اصلا اون گام رو بشناسی و برداری، از خدا مطالبه میکنه. این چه خدایی؟ دعای من مستجاب نمیکنه؟ خب تو مگه اون گام رو برداشتی و مستجاب نکرد؟ کی تو به عهدت با خدا وفا کردی که بعد میخوای معترض بشی خدایا تو چرا دعای من مستجاب نمیکنی؟ تو اول باید بدونی که عهد با خدا داری و بعد بدونی که این عهد رو وفا کردی یا وفا نکردی. وفای بعد. خب ما چه عهدی با خدا داریم؟ سوره مبارکه یاسین آیه 61 و 60. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بابا بنی آدم نه مسلمون، بنی آدم نه متقین، بنی آدم نه محسنین، بنی آدم نه شیعیان، فرزندان آدم شما با من عهد کردید. این کجاست؟ فرزندان آدم در عالم زر دور هم جمع شدن، اونجا عهد الوهیت کردید، خدا رو بپرستید و غیر از خدا کسی رو نپرستید. بعد خودت سوال بکنی که آقا من خدا رو میپرستم؟ برای بنده خدا 7 نشانه وجود داره که اون بحث منه، من اون رو امروز کاری ندارم، در این جلسه کاری ندارم. من میخوام امروز از اون بحثی که داشتم این نکته رو الهام بگیرم که آقا بندگی چند ویژگی داره. یه ویژگیش این است که اخلاص باید داشته باشی. از امیرالمومنین علی علیه السلام بیان مبارکشون است که الاخلاص و ملاک العمل، ارزش عمل به اخلاص. ارزش اسکناس به چی آقا؟ به اون نخیس که وسطش میدی به کاسب سابق، البته حالا که کارت میکشن سابق تا میدادی نگاه میکنه به نخ داره یا نداره، رهداش میکنه برو بابا سرم دیگه کلا میزنی، عمل میدی به خدا نگاه میکنه اخلاص داده میگه برو بابا. خیلی راحت به ما میگن برو بابا، خیلی راحت، اصلا غم ندارن. این یکی از ویژگیش. یکی دیگر از مهمترین ویژگی های بندگی این است که آقا مسیر بندگی رو خدا تعیین کنه نه بشر. مسیر بندگی رو مولا تعیین میکنه نه عبد. شنیدید زیاد دور و بر خودتون دیدید علاقاتت، هم تو فضای مجازی هست هم در آدم ها طبیعیشون هست، حقیقیشون هست، حالا طبیعی که هم طبیعیه، حقیقیش هست هم مجازیش هست همش. آقا ما خودمون بلدیم خدا رو چجوری بپرستیم، بپرست. تو داری مسیر مسیر بندگی رو تو داری تعیین میکنی، میگی من خودم میدارم چیکار بکنم، من نماز عربی نمیخونم، خب نخون، من اصلا تابع پیغمبر عرب نمیشم، ما خودمون پیغمبر داریم، این که پیاسیب زمینیه، خودمون داریم و تابع اون هستیم. بنده نمیدونم سه نقطه بیشتر میشه که بابا تو جاهلی، بیشتر از اینکه بخوام بگیم بنده شیطان باشی، نمیفهمی چی میگی. بندگی رو مسیرش کی تعیین میکنه؟ خدا. تو میگی من چیکار میکنم؟ یک. دو، فکر کردی این حرف مال امروزه؟ یعنی چون قرن 23 عقل تو تکامل پیدا کرده تو امروز این حرف رو میزنی؟ نه بابا. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آدم کی خلق شد؟ حضرت فرمود 11000 سال قبل. امام مربوط به سال 148 هجری هستند. حالا از اون موقع تا حالا 1000 سال گذشته باشه، آدم علیه السلام مال کیه؟ مثلا 12000 سال قبل. اگر ما تاریخ خلقت آدم رو این حدیث قرار بدیم، زمان آدم علیه السلام میشه که 12000 سال قبل. 12000 سال قبل ابلیس گفت من خودم بلدم تو رو چجوری بپرستم. پس تو تابع کی هستی؟ خب جدیدی نیست. من اینو بهت بگم، هیچ حرف مخالفی مخالف پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مربوط به امروز نیست، از همون دوره اول این حرفا رو زدن. دشمن حرفش محدود، چیزی برای گفتن نداره، هیچ برای گفتن نداره، والله هیچ برا گفتن نداره. فرصت طلایی دشمن بی اطلاع بودن ما هاست، ما خبر نداریم. آمد با یک تمطراقی رویای مثلا فرض کنید نبوت و این حرفا رو زد. این حرف 1400 سال پیش تو سوره مدثر گفته شده، 1400 سال پیش تو سوره مدثر گفتن. بعد مثلا طرف میگه من دکترا دارم چه دارم چه، حرف امروز رویای نبوی و برو بابا بلم کن، مول 1400 سال پیشه. گویندش هم تو تاریخ معلومه کیه. به نام خودتون درج کنید، اب نداره. آقا 12000 سال قبل اومد گفتش که مسیر بندگی رو من تعیین میکنم. کی گفت؟ ابلیس. امام صادق علیه السلام میفرماید قال الله تبارک و تعالی للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا له. خداوند فرمود همه سجده کنید برای آدم، سجده کردن. فاخرج ابلیس ما کان فی قلبه من الحسد. چقدر زیبا فرموده، در این موقع امتحان و ابتلا خارج شد از قلب ابلیس حسد. فابا ان یسجد، به واسطه حسدش سجده نکرد. فقال الله عز و جل، یعنی برادر من تا اخلاق رو درست نکنی عبادت نتیجه بخش نیست. یه جای موتور تو بذاره زمین ها، یه جای موتور همین نماز و روزه و گریه و همه اینا بدون تزکیه بذاره زمین ها، بازم برای اخلاق ارزش قائل نشو، بازم دنبال اخلاق نرو. شیش هزار سال عبادت کرد، به واسطه حسد گفتن برو ما نمیخوایمت، موتورشو گذاشتن زمین. اخلاق خیلی مهمه. خدا فرمود ما منعک الله تسجد از امرتک. ابلیس چی شد؟ سجده نکردی با اون چیزی که ما امر کردیم؟ گو آقا خیر من، من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقتهو من طین، من از آتش خلق کردیم اون از گل، آتش از گل مهمتره، چون گل اگه بخوان سفتش کنن در کجا قرار میدن؟ برتری های عناصر اربعه میگن آتش. و اگه آتش بهتر باشه که آب که بهتر از آتشی که وقتی آتشو بخوان خاموش کنن بچه خاموش میکنن. ولی آدم وقتی آدم که نه موجود، وقتی گرفتار جهالت میشه یه اچه دنش در یاد میگه. بعد این عبارت، فقال ابلیس، ابلیس گفت، اولین کسیه که این حرف رو زند، گفت آقا دین رو ام من بخواب بدون حجت خدا، من حجت خدا رو نمیخوام. قال رب اعفنی من السجود لآدم، منو معاف کن از سجده بر آدم. و انا اعبدک عبادتا لم یعبدکها ملک مقرب ولا نبی مرسل. یه جوری میپرستم، یه جوری نماز میکنم، یه جوری روزه میگیرم، یه جوری حج به جا میارم که نه جبرئیلی کارو کرده باشه نه 124,000 پیغمبر دیگر. خدا بهش نگفت دروغ میگی، خدا بهش نفرمود دروغ میگی، فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، ولو اینجوری من عبادت کنم من چه احتیاجی به بندگی تو دارم؟ انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من اراده کردم از راهی که خودم میخوام پرستیده بشم، نه اون راهی که تو میخوای. یعنی مسیر بندگی رو کی اعلام میکنه؟ خدا. و من اعلام کردم دین در سایه حجت خدا، من اعلام کردم. تو میخوای حجت خدا رو حذف کنی؟ من نمیپذیرم، تمام 6000 سال عبادت رو نمیپذیرم، برای من به اندازه یک دست جعفری ارزش نداره، به یک پول سیاه نمیارزه که تو حجت خدا رو بخوای دور بزنی. مهمترین حرف در این گفتگو هست دینداری در سایه حجت خدا. و کسانی که سقیفه را تشکیل دادند یک، و این سقیفه تداوم پیدا کرد تحت عنوان بنی امیه دو، تمام قصدشون بود که حجت خدا رو چیکار بکنن؟ کنار بزنن. نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، اما حجت خدا نباشه. این مشکله. ولی در لسان روایت ما وقتی حجت خدا رو گذاشتن کنار دیگه فرقی نمیکنه، عملی رو که اون عامل انجام میده به حسب ظاهر حسنه باشه یا سیئه باشد فرقی نمیکنه، جفتشو چی محاسبه میکنن؟ سیئه محاسبه میکنن. حسنات بدون حجت حجت خدا سیء است. قال الباقر علیه السلام سواء على من خالف هذا الامر صلى او زنا، مساوی است با کسی که مخالف با ولایت و امامت ماست نماز بخواند یا زنا کند، چون جبتش سیء است. حسنه حجت خداست، نه نماز، نه روزه، نه حج. و قال الصادق علیه السلام ان الناس بلنا اهل البيت، دشمن ما اهل بیت براش فرقی نمی کنه، لا یبالی، تفاوتی ندارد، صامم صلا، نماز بخواند یا روزه بگیرد، زنا ام سرق، زنا بکند یا دزدی بکند، هیچ فرقی نمی کند. انه فی النار، انه فی النار. بی تردید کسی که بخواد بندگی خدا را با کنار گذاشتن حجت خدا ادامه بدهد در جهنم است، بی تردید. این پشوانه آیه داره، بخونم آیه شو براتون. قال الصادق علیه السلام، روایت در ذهنش آیه است. ببین آقا، از بد و خلقت خواستن یه مسیر دینداری رو تشکیل بدن که حجت خدا کجا باشه؟ کنار باشه، یعنی آدم نباشه توی کار. معاویه همین کار میخواست بکنه، نماز باشه، روزه باشه. من خودشم گفتم آقا اصلا به نماز روزی شما کاری نه، هر چی که بخوای بخون بخونه، اصلا میخوای یه کاری بکنی، نماز رو برای چهارشنبه میخونه، زودتر میخونه، چه اصلا برایش مهم نبود. اون چی که برایش مهم بود جنگ صفین بود، چون میخواست بره به صفین گفت نماز جمعه رو چهارشنبه بخونم. حالا خب بابا عمو، این که اسمش روشه که حجت خدا نباشه، میخوام بریم صفین جنگ با علی. خودشم میفهمه جنگ با علی که بکنه چه فرقی بکنه، نماز جمعه رو جمعه بکنه یا خوب فهمیده داره چی کار میکنه. آدم تیزهوشیه که میداند اگر بخواهد سنت ابلیس رو احیا بکنه باید اهل بیت پیغمبر رو بذاره کنار. ای خوب فهمیده این معنا رو، لذا اون سیاست مدارهای غربی گفتن ما باید مجسمه معاویه را از طلا بگیریم، که اگر معاویه این کار رو نکرده بود امروز هیچ مسیحی روی زمین نبود. همه گرایش به علی داشتن. اگر مسیحیت و یهودیت باطل وجود داره مدیون معاویه، گفت پس با طلا بگیرین پیکرشو. او میدونست باید چی کار بکنه، خوب میدونست باید چی کار بکنه، باید علی رو بذاره کنار، ابو هریره حرف بزنه. ابو هریره 3 سال آخر عمر پیغمبر اومده، ولی تمام منابع اهل سنت از این نقل کردن، از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین 500 تا حدیث نقل کردن. بابا دشمنی تا کجا؟ امام فرمود من عرف الامام من آل الرسول و یتولاه ثم عمل نفسه بما شاء من عمل الخیر قبل منه ذلك و ضعف له اضعافا کثیره. کسی که امام از آل رسول را بشناسد و ولایتش رو بپذیره بر اساس اون عمل بکنه، این عمل براش خیر است، خداوند ازش میپذیرد و به چند برابر پاداش بده. فانتفع به اعمال خیر مع المعرفه، از عمل خیرش خیر میبره، منتفع میشود اگر با معرفت باشه. ولی و كذلك لا يغفر الله من العباد على اعمال الصالحه التي يعملونها اذا تولوا امام الجائر الذي ليس من الله تعالى. اما اگر کسی اعمال دینی انجام بده، نه گناه بکنه، ولی ولایت امام جائر رو پذیرفته باشه، اون وقت امام جائر رو فرمود اون کسی است که از ناحیه خدا انتخاب نشده باشه. اگر کسی کار بکنه خدا قبول نمیکنه. امام صادق این مقدمه رو فرمودن. عبدالله ابن ابی یعفور خدمت امام بود، آقا مگه این که شما دارید میگی اگر کسی عمل خیر انجام بده ولی ولایت دیگری رو داشته باشه خدا نمیپذیره؟ خب این که تعارض با این آیه داره. همون با کدوم آیه؟ گو آقا با این آیه، من جاء بالحسنه فله خیر منها، سوره مبارکه نمل آیه 89. آقا کسی که حسنه انجام بده پاداش بهتر از او بهش بودن، واقعا بهتره. شما یه عمل انجام بدی 10 برابر حساب میکنن. خب مگه خدا نگفته من جا من جا یعنی هر کسی حسنه رو انجام بده؟ بعد چرا شما میگید که ولایت امام جائر رو داشته باشه خدا ازش نمیپذیره؟ به که جز آل رسول نمیتوانند قرآن رو تفسیر بکنن. جواب امام صادق علیه السلام این است که آقای عبدالله ابن ابی یعفور که سؤال کردین من جا ابل حسنه، کسی که حسنه انجام بده، من مطلق از همه را شامل می شود، هر کسی حسنه انجام بده فلهو خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، میگه پس آها فکیف لا ینفع عمل صالح ممن تولا امت الجو، پس چرا عمل صالح از کسانی که امامت جائر رو پذیرفته قبول نمیشه؟ آیه که میگه من جا هر کسی، امام فرمود مشکل در من نیست، مشکل در حسنه است. تو معنای عام رو از من جا فهمیدی ولی معنای حقیقی حسنه رو نفهمیدی. حضرت بهش فرمود فقال له ابو عبدالله، وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بهش فرمودن هل تدری ما الحسنه التي اناها تعالی في اناها اناها الله تعالی في هذه الايه، میدونی مراد از حسنه که در این آیه خدا آورده است مراد از این حسنه چیز؟ عرض کرد نه. فرمود هی معرفت الامام و طاعته، یعنی شناخت امام و اطاعت امام. من جاء بالحسنه یعنی آقا کسی که من جا کسی که امام را بشناسد و اطاعت از او بکند، یعنی ولایت امام عادل. تفاوت در تفسیر معنای حسنه است و این حسنه در بعضی از روایات زیر آیه شریفه آمده است که مراد ولایت علی ابن ابی طالب است. ولایت علی ابن ابی طالب است. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، و حضرت در سوره مبارکه نمل آیه 90 فرمود هر کسی که سیئه را به جا آورد خدا با رون ریزش تو جهنم. بعد فرمود انما اراد بالسیئه انکار الامام الذی هو من الله، اون سیعه ای که خدا با روم لازه تو جهنم اینه که امام رو انکار بکنی، امام عادل رو، من قبل الله نباشد. این آیه است برادر من، نمیشه دینداری باشد بدون حجت خدا. پس حجت خدا از اون برنامه و تعالیم الهی چیه؟ بالاتره. لذا وجود نازنین حضرت سید الشهدا وقتی مواجه شدن با عبیدالله رجوفی، عبیدالله رجوفی قطاع الطریق بود، یک آدم عجیب غریب بود، پرونده سیاه داشت. حضرت وقتی باهاش مواجه شدن بهش اشاره کردن که تو خیلی گذشته سیاهی داری، میخوای اصلاح بشه؟ قبلا نفر بپر توبه کن، نماز بخور، روز بگی، حرفا جبران کن. فهمو با من بیا، با من بیا، با من که بیا جبران میشه. آقا این از خودت داره بگی؟ نه عزیزم، چرا خودم میگم؟ چی این خاندان چی نیازی دارم من از خودم برای شما حرف بزنم؟ مگه وهب ابن وهب چی بوده؟ می نصرانی نبوده؟ چند رکعت نماز خونده؟ چقدر روزه گرفته؟ چقدر حج کرده؟ ولی خونش رو فدای امام حسین کرده. امروز در همین ایام آقای ما امام زمان در مقابل ذریح شهدا قرار میگیره، به ابی انت و امی. جناب وهب، تو با حسین شدی، همه گذشتت جبران شد، چیزی شدی که من امام زمان میگم پدر و مادرم فدای تو. آخه مادرش نرجس خاتون، اما پدرش امام عسکری، به که شوخیه. بابا ما اصحاب جنگ بدر و اینا رو هم داریم، اما یک همچی زیارتنامه‌ای براشون وجود نداره. به ابی انت و امی، بابا با حسین بودن چه می کنن؟ مگه آقای زهیر ابن قین بجلی عثمانی نبود؟ یعنی همه نماز روزه حج آمده بود، حجش هم اون طرفی بوده، روزه هاش هم اون طرفی بوده، ولی گفت با من باش، با من باش. یعنی دین دارید با حجت خدا باشد، حجت خدا کم نیست، حجت خدا. بس آقا درسته که من جا عبل حسنه، اگر کسی حسنه را با خودش بیارد فلهو خیر منها، کسی که با حسنه آمد پاداشی بهتر از عمل بهش میدن. مراد از اون حسنه چیه؟ پذیرش امامته. کسی که امامتش اگر بود دین هست، و کسی که بدون اون امامت بخواد دینداری بکنه با هم مساوی نیستن. لذا امام میشه مافوق و اون برنامه اعمال ظاهری بشه چی؟ مادون. عقلا معنا نداره مافوق فدای مادون میشه. پس گوهر اصلی دین امام است و نه رسول خدا، امام. از خودت میگی؟ والله اگر از خودم بگی. آیه برامون میخونی؟ آیه براتون میخونی. که مراد از امام رسول الله نیست، مراد از امام امیر المؤمنینه. این گوهر اصلی دینه. یعنی تو داری امیر المؤمنین رو بالاتر از پیغمبر رو ابدا. نه ما جرأت این کار رو داریم، ولی خودش این معنا رو پذیرفته، فرمود انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بنده های پیغمبرم. ولی منصب امامت چیز عجیب غریبیه، عقل متحیره. من در جلسه آینده که همین بحث رو ادامه میدم، ان شاء الله در روز اربعین ادامه خواهم داد این بحث رو، که به شما بگم مراد از امام رسول خدا نیست، مراد از امام 12 نفر وصی بر حق هستند. این رو انشاءالله خواهیم گفت و بیان خواهیم کرد و میریم سراغ این که آقا چطور میشه که دین امام باشد، که دیگه اگر این حرف رو زدیم دیگه حرف ما تمامه دیگه، من دیگه حرف آخر رو زدم، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، من حرفم رو زدم، حرف خدا و پیغمبر رو زدم، خدا شاهده اگر خدا به من توفیق بده خواهم گفت که همه مدیون امام حسین، همه